أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بصاحب قدسي آقا إمام زمان عليه السلام صلواتي نعت بفهمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مروری بر اون محکمات بحث بلا و مصیبت داشتیم. گفته شد که بحث بلا و مصیبت خود چون زیر شاخه امور متعددیه، گاهی وقتا زیر شاخه در حقیقت بحث ولایت خاص خداست. این برای اولیاء خاصه که البلاء للولا، بلاست اما در ذیل رحمت خاص خدا به اولیاء خاص خدا تعریف میشه. گاهی وقتا هم از باب ریشه کن کردن و عقوبت های خاص و این هاست که اینا هم برای کسانیه که دیگه مهلتی در این عالم برای خودشون باقی نگذاشتن برای اصلاح اولا، ثانیا ضربه اساسی میزنه وجودشون به نظام احسن، اون وقت اینها هم ریشه‌کن میشن. ولی عموم مردم نه، تو اون دسته سابقون از سابقونن که هم سبقت در معرفت و نیت و هم سبقت در عمل داشته باشن، نه جزء این اشقیاء معاندن که بخواد وجودشون با نظام اتم منافات داشته باشه. به همین خاطر اکثر مصادیق بلا به غلبه مربوط به فضای نظام پاداش و تنبیهیه که در دنیا محقق میشه. آزمون و پاداش و تنبیه البته ذیل این نظامه. چون مجازات دو نحو مجازات، گاهی وقتا مجازاتیه که دیگه فرد سبقش شده سبقه جهنمی، اون وقت مجازات از سنخ این مسئله است که سنخیت پیدا کرده اون با اون بلا. جهنمی به قول مرحوم علامه حسنزاده جهنم می شود و به جهنم می رود، خودش وجود جهنمی شده، او جهنم رو به وجود آورده، اصلا هم آتش جهنم هم هیزمش هم اون آتشگیرش کبریتش همه و همه خود جهنمه، جهنمیه، چیز بیرونی نیستش که تغنار التي وقودها الناس والحجاره. وقود دو طور ترجمه کردن مفسرین. یک به معنای هیزم، آنچه آتش میگیرد، هیزم بیرونی نداره. دو آتش زنه، مثلا کبریت، اون که شعله رو ایجاد میکنه. هر دوتاش خودش، یعنی اعمال، رفتار، حالات، روحیات، هم هیزم درست میکنه، هم ماده احتراق و هم عامل احتراق. این واقعیت اونسو، مجازات اونسویی. اما در این سو، همین که در اینجاست، کسی عمرش تمام نشده، یعنی این فرد امکان رشد داره. رشد که میگم در هر دو سوها، رشد منفی و به سمت شقاوت و رشد مثبت به سمت سعادت. ظرفش هنوز پر نشده. مثلا علت مرگ هم همینه. مرگ که میرسه به خاطر اینه که ظرف وجودی انسان پر میشه. یعنی ما کی میمیریم؟ وقتی که ظرف وجودیمون تو این عالم پر شده باشه. اون عوامل بیرونی، عوامل به اصطلاح زمین سازه، علت نیست. منتها اونی که مدبر عالمه همه اینا رو با هم جفت و جور میکنه دیگه. در توضیح علت مرگ که چرا انسان میمیره، حکما و فیلسوفان و اطباء نظریاتی دارن دیگه. بعضی ها میگن چون دیگه بدن خراب میشه، همونطور که باید بدن به مرتبه ای از آمادگی برسه تا روح با اون همراه بشه، به مرتبه ای از آمادگی هاشم از یک مرتبه که پایین تر رفت دیگه روح همراهی نمی کنه. حالا این ممکنه با بیماری باشه، ممکنه نه، با عامل دیگه ای تصادف کنه، تیر بخوره، بدن اون آمادگی همراهی روح رو نداره. حتی اینا بحثای پیچیده ای، الان اینجا جاش هم نیست، چون یک موت اخترامی مطرح میکنن و یک موت طبیعی، که البته به اعتقاد ما این بحثش بحث مناسبی هم نیست. موت اخترامی با موت طبیعی، اون تفاوتی که قائل شدن حکما، به نظر میرسه جا نداشته باشه. بگذاریم. قرض این که یکی از فلسفه های مردن رو عدم همراهی بدن با روح مطرح کردن. یه دست دیگه، خب این همراهی بدن یا عدم همراهی بدن در حقیقت یک عامل علت موعد. اونایی که با علیت آشنا هستن، علت موعد ضعیفترین انواع علله، بلکه اصلا علت نیست، علت مادی در علل موعد تازه. این خیلی راحت قابل اصلاحه. مثل این که مثلا فرض کنید که یک کسی یک بخشی از بدنش دوباره بازسازی بشه. این که امکانش هست، که هم امکان عقلیش هست، بلکه هم امکان وقوعیش هست که علم طب به یک جایی برسه که بتونه بازسازی کنه، بازیابی کنه بدن خودش رو. این یک. پس اینو ما نمیتونیم بپذیریم. علتهای دیگه هم گفته شده که اونم الان بحثمون رو به طول می طولانی میکنه. اونی که شاید از همه مهمتر باشه و اصلی ترین علت باشه اینه که ما وقتی که وارد عالم شدیم یک ظرف ناتمام بودیم و وارد عالم شدیم تا این ظرف رو پر کنیم. پر شدن این ظرف به وسیله چیه؟ اعمالمون، درست شد؟ این اعمال چه اعمال بدنی باشه، چه اعمال ذهنی باشه، چه اعمال قلبی باشه، افکارمون، روحیاتمون، حالاتمون، صفاتمون و رفتارمون، برای اینکه این کارا رو انجام بدیم ابزار میخواییم. ابزارش هم این بدنه. یعنی شما تفاوتتون، یکی از تفاوتهای شما با ملائک تو همینه. الان یک ملک بخواد این منبر رو از جا برداره نیاز به بدن نداره، ولی شما اونجا که نشستین نمیتونین این منبر رو تکون بدین. چرا؟ چون گرچه شما مثل ملک روحتون غیر مادیه، مجرده، اما در افعالش نیاز به ابزار مادی داره. هر کار بخواد، هر به صرف اراده نمیتونین کار بکنین. اراده کنین که مثلا آب بخورین، نمیتونین. باید بدنی باشه، بعد بلند شین برین آب از مثلا اون جایی که هست بردارین نوش جان کن. اراده کنین دانا بشین، نمیشه. باید پاشین کتابی رو بردارین مطالعه بکنین تا حاصل بشین، کلاسی برین تا حاصل بشین. اراده کنین بدانید، نمیشه. باید فکر کنین. توجه فهمیدین؟ ملک با ارادش کار انجام میده به خلاف ما، یعنی اون هم ذاتش مجرده غیر مادیه، هم در فعلش غیر مادیه، نیاز به ابزار مادی نداره. اون قدرتی که شما تو ذهنتون داری، مثلا الان اراده میکنین که مثلا یه دونه باغ بیاد تو ذهنتون آمد، توجه فهمیدین؟ این قدرت را ملائک در عالم عین دارن، تعجب به ارادهشون کار انجام میشه. همین قدرت رو شما انشاءالله وقتی وارد بهشت بشین در بهشت خواهید داشت. لهم ما یشاؤون، به همون مجرد این که چیز رو میخواهند انشاء میکنند، نفسشون انشاء، انشاء یعنی ایجاد، ایجاد میکنه. همونطور که شما الان مشیت کردین یه گوسفند میارین تو ذهنتون، ایجاد شد. بعد از مرگ در بهشت این شکلی میشین انشالله به مشیتتون. اولیاء خدا در همین دنیا این شکلی هن که بسم الله عارف همون کار کن خدا رو میکنه، کن فیکون. العارف و یخلق به همتهی مایشا، نه به عملهی، به همت هم میکند، اراده میکنه. اون جریان امام رضا علیه السلام که اون فردی که حضرت رو میخواست تخفیف کنه و خار کنه، ساحری که سفره انداختن و بعدم حضرت رو جسارت کرد و بعد نون از روی جلوی دست امام هی دور می شد، همون داستان معروف. گوه اگه راست میگی تو امامی، بگو شیرای تو این پرده منو بخورن. خب البته این حکمش هم اعدام بود دیگه، ساحر مسلمان حکمش اعدامه. این از همونهایی بود که دیگه وجودش بله نظام اتم ضرر داشت، بیش از این نباید بهش مهلت داده میشد. وگرنه امام هزاران نفر که فحشای خیلی زشتم بهش دادن رو بخشیده و اکرام کرده. اینطور نیست امام مثل ما باشه بگه ای خودت خواستی یا خوب باشه من الان شمشیر بکشم بکشمت. امام ارادش بر اساس اراده بالغه الهی عمل میکنه. اون درخواستش مطابق نظام اتم من بود، اتفاقا اجابتم شد. بعد حضرتم اشاره فرمودن دونکم الفاجر، این فاجر رو بگیرین. بعد اون دوتا شیر آمدن این فرد رو خوردن. خب بقیه هم ترسیدن و قش کردن و اینها. اون وقت اگر اونا قش نکرده بودن و نترسیده بودن، برمیگشتن به پرده نگاه میکردن، میدیدن پرده که پاره نشده که، اون پرده که نیومد اینا رو بخوره که، نقش تو پرده نیومد. حضرت همون انشاء کرد، نفس نفیس حضرت شیری ایجاد کرد، منتها اون انشاء از قبیل موشیر ظاهری مادی نیست. چون شیر ظاهری وقتی که میخوره بالاخره یه خونی میریزه، یه جا که قورت نمیده یه آدمو که، ولی اون ازش هیچی نموند. اینا دوتا شیر مثالی بودن که به انشاء نفس حضرت علی ابن موسی رضا ایجاد شدن، نه که شیرای تو پرده که پرده خودش یک نقش مادی داره، بعد بیاد یک شیر مادی بشه، بعدم دوباره شیره بره تو پرده، پرده مثلا پارگیش ترمیم بشه. یه سلاماتی خط بفرم. اون همون قدرته که به همتش ایجاد میکنه. غرض این که ما در این دنیا این ویژگی رو نداریم، میخواییم کارهایی بکنیم، کارامون به صرف اراده انجام نمیشه، نیاز به ابزار مادی داریم. به همین خاطر که بدن را که ابزار مادی باشه به بنده و شما دادن، تا با این یا کارهای خیری انجام بدیم به اون نقطه‌ای که میتوانیم از سعادت برسیم، یا به اون نقطه‌ای که می ممکن است از شقاوت برسیم. این رشد به این معناست، پر بشه ظرفمون، پر وجودی نه پر ارزشی، به کمال برسیم، یعنی پر بشه ظرف وجودمون. به این کمال که رسیدیم دیگه، وقتی ظرف پر شد دیگه نیاز به ابزار نداره دیگه، درسته؟ ابزار، اصلا فلسفه دادن این ابزار چی بود؟ پر کردن این ظرف. حالا که پر شد دیگه این ابزار لازم نیست. اینه که هر کسی وقتی میمیره که ظرفش پر شده، پس تا قبل از مردن یعنی این ظرف هنوز پر نیست و میتواند در جهات مختلف، حالا تا یا پر از لجنش کنه یا پر از گلابش کنه، دیگه دست خودش. وقتی پر شد دیگه این ابزار لازم نیست، مفارقت پیدا میکنه، اون ظرف روحی که پر شد دیگه حالا به کمال لائق خودش رسید. به همین خاطر که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نه یه لحظه زودتر نه یه لحظه دیرتر، چون یه لحظه زودتر هنوز پر نشده، ظرف و لازم، ابزار رو لازم داره، یه لحظه دیرتر هم دیگه لغو بودن این ابزار. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اینه که مرگ در جای خودش میرسه، بنابراین فلسفه تنبیه و پاداش تو این دنیا با فلسفه تنبیه و پاداش پس از مرگ متفاوته. اونجا فلسفهش از قبیل سنخیت، مجرم با و جرمش و اون جریمشه، اینجا نه، از قبیل عمدتاً از قبیل تنبیه و بیدار سازیه، گرچه تناسبی هم با اون مجازات داره اما نوعاً برای بیداریه. منتها چه در اون سو چه در این سو، این عرض کردم که خداوند در بحث مجازاتش هم رحمت موج میزنه. به همین خاطر که وقتی میخواد از رحمت بگه مفصل میگه، اصلا شعارشو پر کرده از رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بودیم دو تا صفت از دو تا ریشه متفاوت می آوردیم، درسته؟ الرحمن الدیان مثلا، الحی القیوم، هر دوتاشو از ریشه رحمت آورده. اما وقتی که صحبت از مجازات به اشاره رد میشه، یه اشاره میکنه که خداوند مالک یوم الدینه، اما مستقیم نمیگه من متخلف را عذاب میکنم. همونجا هم چه تو بسم اللهش، هم در ادامه سوره حمد هم ملاحظه کردین دیگه، وقتی که به نعمت میرسه به خودش نسبت میده، میگه من نعمت میدم، صراط الذین انعمت علیهم، نعمت دادن را به خودش نسبت داده. ولی غضب را به، با اینکه کی غضب میکنه بر مغضوب، و خداست که غضب میکنه دیگه، اون را مستقیم نمیگه که منم که غضب کردم. یعنی خداوند در یک کلام راضی به عذاب نیست، اما دیگه سنت حق و حکمت بالغ اقتضا داره که باید عذاب باشه. نظام حقه که افراد متخلف رها نشن، بی تفاوت نذاره، برخورد نکنه، مجازات باشه، اقتضای حکمته. حکمت اقتضا داره که متخلف متناسب با خودش برخورد بشه. بر صورت اما غرض از خلق هستی و خلق آدم و عالم همش این بوده، رحمت بوده، غضب نبوده. غرض این بوده که رحمت واسعش رو، گستردش رو جاری کنه دیگه. هم تو بسم الله این بود، هم تو اون قسمته، این که مغضوبه یعنی محکوم به غضب الهی شدن دیگه. اما نسبت فاعلی نمیده خدا به خودش، یعنی چی؟ یعنی خودشون باعثن، خودشون یک کاری کردن مورد غضب شدن، خودشون بدبختی رو به جون خودشون انداختن، خودشون بلا رو به جون خودشون انداختن، خودشون درست کردن. خدا اظهار رحمت میکنه، اظهار خیر میکنه، اما بنا به عذاب کسی نداره. اما خب یک عده خودشون بدبختی رو برای خودشون درست میکنن دیگه، به جون خودشون میندازن. اینی که خداوند هم مجازات اخروی را و هم اون حساب و کتاب را، هم نظام تنبیه دنیایی و بلاها را به اسم شریف رحمان نسبت میده. توجه فرمونید، انی یا ابته انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمان نه من المنتقم. این شکل این نظام مجازات رحمانی چه در دنیا چه در آخرت، نظر به اون اقتضاعات عام بندگان داره دیگه، که یک ضرورت‌های عمومی دارن بندگان خدا که این بر اون اساسه. یکیش حالا بخوایم به شماره بگیم، گرچه اینا رو گفتیم مفصل دیگه تفسیرش رو بیان نمی‌کنیم، فقط به اینکه بحث یاد خاطر دوستان بیاد. اولش که همون اسم رحمان هم بهش اشاره داره، شمول رحمت بر تمامی مخلوقات انسان و غیر انسان. مثلا در جریان خلقت که چی میشه، خلقت ایجاد میشه، عامل خلقت رحمته، کمالیه که اون کمال با رحمت ظهور میکنه. البته این بحث پیچیده ای هم داره دیگه، مثلا انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. قول ما به چیزی که ارادش کردیم، آن را اراده کردیم، وقتی که ارادش کردیم این است که به او میگوییم باش، پس محقق میشه. یعنی بعد از این که خداوند فرمود کن، کن زبانی هم نیست دیگه، مثل این که شما الان میارین تو ذهنتون بهش میگین باش، میخوان یه گوسفندی رو بیارین، یه باقی رو تصور کنین، یه گلی، نگیم باش که، هم نفس ارادتون این خودش کنه. خب قبل از این کن که چیزی نیستش که دیگه، درسته؟ اما خداوند میگه که اذا اردنا هو، این هو باید یک ضمیر دیگه، به او میگوییم، به کی میگوییم؟ ضمیر که به عدم بر نمیگرده که. خوب دقت کنین دوباره بگم آیه رو، انما قولنا لشیء، شیء نیست اصلا الان، بعدن میخواد محقق بشه. انما قولنا لشیء، وقتی که چیزی نیست با کی میخوایم صحبت کنیم؟ با عدم که صحبت نمی کنیم. این یک. اذا اردنا هو، ضمیر به کی برمیگرده؟ به عدم برمیگرده. باید چیز باشه که بگیم به او. ان نقول له، میگوییم به او. به کی میگیم؟ کسی نیستش. حالا کن، بعد وقتی که میگیم کن چی میفهمد؟ فیکونو، او میشود، او محقق میشود، نفهمد فنکونهو، ما ایجادش میکنیم. یعنی ایجاد شدن، خالقیت رو به کی نسبت میده؟ خود اون شی. مثل اینکه شما به یک غلامی میگین بلند شو، اون هم ما به او وقتی که اراده کردیم که برخیزد گفتیم برخیز، پس برخاست. کی برخاست؟ او برخاست. معدوم چجوری؟ اصلا بود که بخواد تازه کاری بکنه. بحث خلقت اسرار داره. خداوند استعاره نگفته، تمام اینها حقایقی است از ریزکاری های بحث کیفیت صدور کسرات وجودی از واحد محض. بگذاریم اونی که سرمنشه این قوله، اسم شریف رحمانه. اینی که اسم شریف رحمان منشأ پیدایش خلقه. حالا اینا همش شد ادعا، اثباتش در محل خودش باید انجام بشه، جاش اینجا نیست. اینه که خداوند پشت سر اللهی که خالق و کل شیء هست اسم رحمان را آورده. الله با همراهی اسم رحمان است، یعنی الله به تجلی تام و بالغ و قالب اسم رحمان است که خلق میکنه. الله خالق و کل شیء، منتها با غلبه اسم رحمان در این اسم شریف الله. بگذاریم، اینا باز فقط گزارشی عرض کردم. پس خلقت با این شروع شد، با این رحمت عام. نظام جزا و پاداش هم اول و آخر خلقت را این رحمت پر کرده. اینی که حضرت امیر در توضیح همین مطلب در دعایی که به کمیل آموزش دادن فرمودن، اولین فقرش هم اینه که عالم را پر از رحمت ببین. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کلش. یعنی جایی نیست آدم دست روش بذاره مصداق رحمت نباشه. همونطور که تجلی خداست، اولین جلوه‌ای که از اسماء خداوند بروز میده هر موجودی، هر شیئی، رحمت خداست. بارزترین اسمی که در هر شیء که خلق شد، چه در دنیاست چه در آخرته، چه مخلوق مستقیم خداست چه مخلوق شماست. مثلا اینی که سر امام حسین بریده بشه، این یه شیئی هست یا نه؟ یه کاری بود دیگه، بریدن سر امام حسین، این پر از رحمت. جهنم، بهشت، اعمال جهنمی، اعمال بهشتی، هیچ جا نیست که دست روش گذاشته بشه، یک امر وجودی باشه و تجلی بخش اسم رحمت الهی، اسم رحمان نباشه. پس عالم رو رحمان پر کرده، رحمت عام گسترده الهی. این شکل بل دیگه، هر سراپای هر وجودی را رحمت پر کرده دیگه. پس یک، شمول رحمت بر کل هستی، یک. دو، میاییم تو عالم انسانی، رحمت عام بر تمام انسان ها، مسلمان و کافر، خداپرست و غیر خداپرست، همه از این دید عبد خدا هستند و رحمت هم برشون هست. هر بندهی بنده حق، بنابراین اقتضا داره خلقت که شد، رزق، روزیش، رشدش، کمالش، آموزشش، تشکیل زندگیش، تمام اقتضاعات دنیوی و تمام اقتضاعات رشدش رو خدا بهش بده. توجه فهمیده؟ اینی که خداوند رزاقه، نمیگه من فقط به مسلمونا رزق میدم. وقتی که حضرت ابراهیم دعا کرد که در این سرزمین مؤمنها رو روزی بده، خداوند فرمود قال و من کفرم، منتها فامتعه قلیلا، دنیا قلیله اما در دنیا بهرمندش میکنم، منتها متاع دنیا قلیله، بنابراین امتعه قلیلا. ورزق، حضرت ابراهیم وقتی که همسرش رو گذاشت تو اون سرزمین چند تا دعا کرد، یکیش هم این بود، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر، اهل این شهر رو از ثمرات مختلف دنیایی بهرمند کن، زندگیشون رو به راه بشه انشالله. اونایی که ایمان دارن. بعد قرآن فرمود قال و من کفرم، نه و من آمنم. رزق از ثمرات اختصاص به اهل ایمان نداره، همه بنده منن. این یک. بنابراین همه اقتضاعاتشون، هر چیزی که برای زندگی دنیایی لازم دارن، فارغ از این که به چه دینی، به چه مرامی، به چه چیزی، اصلا خدا بهشون میده. بالای سردر خانقاه جناب شیخ ابوالحسن خرقانی این چیز زده بودن. خانقاه خب می آمدن افراد، مثل حالت مسجد مانند داشت. حالا باید می بود یا نباید می بود، انحراف یا نه، فعلا به ایناش کار نداره. بعد خیلی ها می آمدن مثل مسافر اونجا یک روزایی می موندن و می رفتن. بعضی دراویش می آمدن، بعضی افراد معمولی. درش باز بوده معمولا خانقاه. به سردرش نوشته بود که الان هم سر مزارش این سنگ هست که هر که بر در سرای ابوالحسن آمد از نانش دهید و از ایمانش مپرسید، مسلمان یا کافر، چرا که آن را که به درگاه حق به جان ارزد به سرای ابوالحسن به نان ارزد. این همون درک تجلی رحمت عامه. این شکل. نکته بعد تو فهم این فضای بلاها، بعد از کلیت آب ببین تو چه بستری داره بلا شکل میگیره. وقتی که میگیم محکمات یعنی شما نمیتونین یک مسئله رو از بستر عامش جدا کنین. توجه فهمیدین؟ مثلا این رفتاری رو از بستر عامش که نمیشه جدا کرد و الا میشه بخشینگری، غلط میشه اصلا. در بدون توجه به بسترش، مثلا بگیم که امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام، همون که مثالی که بارها گفتم، امام حسین با یزید بیعت نکرد، بعدم حضرت فهمود که کسی که مثل من باشد با مثل یزیدی بیعت نمی کنن. بعد پسر امام حسین امام سجاد با یزید بیعت کرد. اه چی شد؟ و امثال اینا خب فراوان داریم دیگه. توجه فرمودین؟ وقتی به بستر شکل گیری یک حادثه نگاه نکنه، فقط همون حادثه رو ببینه آدم، اصلا حادثه آدم رو به غلط میندازه. امیرالمؤمنین گفتن که من حقمو میگیرم، بیاین تا حقمو بگیرم. بعد یه عده‌ای آمدن تا حقشو بگیره، گفت نه دیگه نمیخوام بگیرم. بعد خود مردم آمدن دنبالش که تو بیا بعد از عثمان که کشتن، عثمان رو کشتن، شما بیا. حضرت گفت نه. خودش میگه حضرت که مثل ما نیست بگین خب حالا که 20 سال منو علاف کردین منم ناز میکنم براتون، اگه وظیفشه که باید بدوه، اگر مستحقش نیست و وظیفش نیست میگه نه. خب پس چی شد؟ اون وقت گفت مال منه خلافت، اگه خلافت از آن علی ابن ابی طالبه و هر کی دیگه اونجا بشینه غصب کرده، تا بهش گفتم بعد بگی درست دیرم اومد میتازه، چه میگه نه؟ حالا اگه اونجا مردم رفته بودن چی میشد تکلیف؟ مثلا اون اول جا حضرت میفهمن لقد وتر الحسنان و شق اطفای، اینقدر آمدن و اصرار کردن، حالا اون حسنان رو به امام حسن و امام حسین اگر حمل کنیم، چون دو تا تفسیر داره، حسن و حسین رفتن زیر دست و پا، دو تا بچه که نبودن که، دو تا جوان 35 ساله بودن، اینقدر جمعیت زیاد بود. بعد اون وقت حالا حضرت چقدر طول کشیده و اینها، بعد گفتن خب چرا؟ اگر من قطب خلافتم و خلافت من نباشم ضایع شده، اینم خلافت کشور اوگاندا و اسپانیا و آمریکا اینا که نیست، خلافت کشور اسلامه، یعنی اسلام ضایع میشه. کجا نمیپذیری؟ تعجب فرمودین؟ مگه اینجا جای ناز کردنه؟ مگه امیرالمومنین کسی که ناز کنه؟ همینو اهل تسنن میگن دیگه، میگن اگه شما میگین خلافت یک امر الهی باشه، منصب الهی باشه، اصلا این خلاف شرعه بگه نه. مثل این که به کسی بگن پاشو نماز بخون، بگه نه. حالا چون خیلی دیگه اصرار کردین پا میشم دو رکعت نماز میخونم. معنا داره این حرف؟ اون وقت اینو داشتم عرض میکردم، اگر کسی بستر حادثه رو نمینه، حادثه ها غلط انداز میشه براش. برای این عرض کردم که این بستر رو باید دید، بستر بلا، اگر کسی درست این رو تشخیص نده، بلاها میشه عامل اعتراضش بر خدا، در حالی که بلاها عامل چیه؟ جذب بنده به حق. چرا دور میشه؟ خب خودش نمیخواد. مثل این که مثلا فرض بفرمایید این قرص عامل چیه؟ این آمپول عامل چیه؟ برگشت سلامتی. خب یکی دوتا قرص رو به جای یکی در شبانه روز 40 تا با هم بخور، بگی یک جا بخوام خون بشم. خودش نمیخواد دیگه، خودش بد استفاده میکنه، بد نگاه کرد به اون حقیقت. تقصیر خدا چیه دیگه؟ این وسط ما موظفیم اول فکر خودمون رو اصلاح کنیم که از حقایقی که برامون پیش میاد به خاطر سوء تفاهم خودمون، سوء برداشت خودمون به چاه نیفتیم. خب اصلاح نکردیم، تقصیر عالم چیه؟ بلا عامل جذبه، جذب در جایی که چیز دیگه ای نمیتونه، اینقدر مانع درست کردیم که چیز دیگه ای نمیتونه جذب کنه ما را. تعجب فهمیدیم؟ اون وقت اینطوری. خب بگذاریم، بعد این بستر رو پس خوب بفهمیم. پس اون یک بستر رحمت عام و گسترده، مؤمن و کافر، انسان و غیر انسان. دو، رفع نیازهای مادی و معنوی در کنار هم قرار داره. منتها اینا که خدا این کار رو میکنه، خدا الگو داره به ما میده. یکی از بهترین روش‌های مدیریت اینه که انسان مجموعه اسماء و صفات و افعال خداوند را، یعنی اگر میخواست دانشگاهی باشه، رشته مدیریتی تأسیس کنه، اون مدیریت را مدیریت رحمانی قرار بده. مدیریت اسلامی باید نظام و نقشه اسماء الله را به دست می آورد، بر اون اساس الگوگیری می کرد. چون اسماء الله داره عالم رو چیکار میکنه؟ اداره میکنه. اسماء خداست دیگه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، عالم رو داره تدبیر میکنه. تدبیرش هم تدبیر احسنه. اگه بخواد بنده تدبیر یاد بگیره، باید نزدیک بشه به نقشه اسماء الله و کیفیت عمل اسما در عالم. رحمت کجاست؟ رحمت عام چجوریه؟ این رحمت عام مصادیقش چجوریه؟ شما ببینید مثلا تو همین رحمت، یکی از مصادیقش بحث رفع نیازهای مادی و معنویه، درسته؟ بنابراین تشخیص ضرورتهای مادی و معنوی هم لازمه اینه. علم به ضرورت‌های مادی، نیازهای مادی و معنوی. اما با این نکته که مادیات و نیازهای، رفع نیازهای مادی مقدمه تحقق ارزش‌های معنوی بشه. توجه فرمودین؟
اینی که ترتیب سوره رحمان که لیست رحمانیت خدایی رو بیان میکنه ترتیب غیر طبیعیه. خدای رحمان چه کار میکنه؟ باید خب طبیعتاً خدا داره در سوره رحمان خودش رو و فعلش رو معرفی میکنه در سوره رحمان دیگه. باید بگه ابتدا انسان رو خلق کردم، بعد به او بیان و حرف آموزش دادم، تونست هر تعلیم زبان کردم، بعد انبیا رو فرستادم، وحی آمد و قرآن نازل شد. درست شد؟ نزول دین.
به این ترتیب دیگه انسان خلق بشه، قدرت نطق تکلم همراه با فهم داشته باشه، بعد پیام بیاد و پیام را بخواند و بفهمد، مثلا این شکلیه دیگه. اما به این ترتیب نمیفهمد که الرحمن خلق الانسان، علمه البیان، علمه القرآن. ترتیبشو برعکس کرده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یعنی اگه همه باشه هدایت نباشه، اصلا رحمان رحمان نه، رحمانیت تحقق پیدا نکرد، رحمت عام و گسترده نشد. اصل اینه، اینه که مقدمه، اینه که دغدغه اول همه انبیا و اولیا و خود خداوند و دغدغه هر مربی و هر پدر و مادری باید باشه. اولین دغدغه پدر و مادر برای یک جوان 17 ساله قبول شدن تو کنکورش اگر بود، تخطی شد از رحمانیت الهی، که همه همت و دعا و وجودش متمرکز بشه تو این جهت. تو هر مجموعه ای هم باید اینطوری باشه. ببین شما تو سوره رحمان که سوره عبودیت خاص نیستش، که سوره نعمت‌های عام دنیایی و آخرتی، شمس رب المشرقین مغربین، نمیدونم یخرج منهم، مثلا همون اول ببینیم خیلی از نعمت‌های مادی رو داره بیان میکنه دیگه. یه صلوات خط بفرمایید. الشمس و القمر، نجم و شجر، سما از بزرگ، ارض فیها فاکهه، میوه ها، نخل، خرما، دانه ها، ریحان، گیاهان، همینطور خلق انسان. دوباره میگه خلق الانسان، یه بار اول سوره گفته بود خلق الانسان، دوباره خلق الانسان من سلسال کالفخار. این ترتیبش هم نکاتی داره که فعلا باز بهش کار نداریم. سوره رحمان به اعتقاد ما سوره یه که درش باز نشد، جز سورهایی که از خیلی درش کم باز شد، یه روزنه خیلی خفیفی تو تفاسیر ازش هست. عروس قرآن دیگه این سوره. قرار از این که نعمتهای فراوان داره توش دنیای اخروی، اما میگه شماره یک، دغدغه شماره یک، رشد ارزش‌های انسانی معنوی. بنابراین تو مجموع، تو هر سازمانی، یه شرکت مثلا تجاریه، بنگاه اقتصادیه، یک مجموعه نظامیه، یه مجموعه امنیتی، یک مجموعه اقتصادیه، یه مجموعه علمیه، چه مجموعه فرهنگیه، چه اینکه اون مجموعه یه مجموعه اخلاقی باشه، دینی باشه، میخواد حوزه باشه، میخواد دانشگاه، میخواد مدرسه و دبستان و دبیرستان، میخواد شرکت مثلا فرض تولیدی باشه. اگر اولین دغدغه‌شون دغدغه رشد ارزش‌های انسانی نباشه، اون شرکت از لحاظ اسلامی مورد قبول نیست. در هر جا باید دغدغه. اگر شما تو سوره رحمان فقط صحبت از عبودیت و اینا میدیدین، بعد میگونه خب این حرف ها مال اونجاست، تفکیک کنیم، یک جاهایی بشه مخصوص مثلا مسائل معنوی، مسجد حسینیه، نمیدونم جلسات حوزه است، کلاسای مثلا دینیه، یه جاهایی هم بشه کلاسای مثلا علمی، یه جاهایی هم بشه بنگاه‌های کار و اقتصاد، کار کار کار، یه جا هم بشه فقط مثلا نظامی امنیتی، اون میشد گفت. ولی تو سوره‌ای که جامعیت نعمت‌های دنیا و آخره میخواد بگه زندگی یعنی این، تو هر بخشی اولین هم و غم بحث فرهنگیه، بحث معنویه، ارزش نهادینه کردن ارزش‌های الهی. اون شرکتی که میگه ما مثلا فرض کنیم داریم کار مثلا فنی انجام میدیم، ما چه به این حرفا؟ اون شرکت غیر اسلامیه، گرچه همشون نماز بخونن، نماز جماعت اول وقت هم بخونن تو شرکت. خیلی نکته اساسیه ها. در عین اینکه باید کارآمد باشه، نمیدونم اثر بخش باشه، رشد اقتصادی داشته باشه، تولید کنه تو اون سازمان، تو اون مجموعه، و دغدغه اولش رشد معنوی باید باشه، نهادینه شدن ارزش‌های الهی باشه. چون این نیست، بعد ما می‌خوایم به هر قیمتی به چی برسیم؟ به رشد و تولید و شکوفایی اقتصادی برسیم. این بزرگترین، اولین، اصلی ترین و بزرگترین نقطه انحرافه، همون که بعد از جنگ اتفاق افتاد. ما میخوایم رشد کنیم، ما میخوایم کشور رو بسازیم به هر قیمت. یکی از این آقایون گفت مثلا من دولتم دولت کاره، مگه اینجا شورویه؟ این شد که شد دیگه، همون کشور سال 58 خودت کرد داری میکنی، اثرش هم داری میبینی. کشورهای دیگه هم آدم میبینه دیگه، کشورهای بدبختی که کمرشون شکست. یه وقتی جنسای چینیش 20 سال پیش میگفتن جنسای بنجلیه، همین حرفو پدر ما میگفتن مثلا 60 سال پیش نسبت به جنسای ژاپنی میگفتن. بعد جنگ چیزی نداشت که، حتی میگن ژاپن نمیتونست چی، یعنی معروف، حالا درسته یا نه نمیدونم، شیشه های مثلا شیشه تولید نداشت بکنه، صنعتشو نداشت، حالا درست یا غلط نمیدونم، یا شیشه خاصی بوده اون، برس بعد جنس های بنجل معروف بودی مثلا 80 سال پیش، کشید خودشو بالا بعد از جنگ، هم ژاپن هم آلمان، بعدش هم الان چین که دیگه الان رشد اقتصادی داره، پیشتازن از لحاظ اقتصادی، اما ارزش های اخلاقی چقدر توشون رشد کرده؟ ما خیلی زور بزنیم بشیم چین دوم دیگه، ژاپن دومی، از نظر انسانی چقدر ارتقا پیدا کردیم؟ رشد معنوی چی؟ انسانیت چی؟ ارزش های الهی چی؟ اینکه تو همون کشورها که مثلا اخلاق هم اخلاق مدار هستن، در تعارض ارزش ها با منفعت ها چی غلبه میکنه؟ منفعت ها، یعنی ارزش های انسانی به شرطی که به منافع آسیبی نزنه. همین حرفی که اخیرا هم هی مد شده و با جذابیت میگن منافع ملی. این منافع ملی یک حرف آلوده‌ایه، لجن این حرف. عنوان ظاهر فریب و غلط با آلودگی اخلاقی همراهه. منافع ملی به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ به قیمتی که به دیگران ظلم کنه، همون کار که کشورهای دیگه دارن میکنه. درسته؟ اینو حالا شما بیاین تو فضای کوچکتر، منافع خانوادگی من نسبت به شما، من کاسبم، منفعت من اقتضا میکنه که کم فروشی کنم، مجوز داره دیگه. و گفتی اصل اینه. تو این قراردادها چجوری قرارداد می‌نویسن بین کشورها؟ هرچی بتونن با فشار، با اعمال، با تهدید، با مکانیزم‌های مختلف که در همون فضای بین المللی هست امتیاز بیشتر بگیرن. تو یک دونه ترکمانچای که تو عالم نبود که تمام بشه، صبح و شب الان تو این عالم داره ترکمانچای ها انجام میشه بین کشورها. چرا؟ چون تو ذهن اینه که ما باید منافع ملیمون حفظ بشه. اون وقت دیگه تو فضای فردی به چشم میاد. تعجب فهمیدین که فلان کاسب داره مثلا شیره جون بقیه مردم، ولی اگر که شما شیره جون مثلا یک کشور دیگه رو بکشین، احساس نمی کنن عموم متدینین که این یک کار غیر اخلاقیه. اینم همونه. اتفاقا به جای یک انسان، به هزار انسان، به هزاران انسان، به میلیون ها انسان ظلم شد. ما حق داریم این کارو بکنیم، مگه اسلام اجازه میده؟ میگه منافع به قیمت این که به دیگران ظلم نشه، تعدی نشه. تازه بالاتر از این، شما ببین تو باز همین فضای فردیش مقیاس کوچکترش عرض کنم، میفهمد اگر که شما کاسبی کردین، خرجتون در آمد، مستحب به بقیه روز اگه در مغازه هستین چه کار کنین؟ به قیمت فروش بدین بر جنساتون. میگه یکم کمتر کن این ضریب خودخواهی رو، ببین عالم چه میکنه با تو، ببین چه سعه روحی پیدا میکنی. خرجی در آمد دیگه، خدای امروز همون خدا خدای فرداست. به قیمت خرید بده بره. یا مثلا در روایت داره که اگر شما یه کسی آمد در مغازتون جنسی داشتین، این جنس رو چجوری بهش میفروشین؟ میفروشین که یه سودی هم میگیرین. اما اگر که شما گفتین یه جنس خوبی دارم، مثل اینا که در مغازشون هستن دعوت میکنن مشتری، میگه اگه این کار کردی نباید ازش سود بگیری، نباید اخلاقی ها، مستحب به دیگر به قیمت خرید بفروشی بهش. ببینید با چقدر فاصله داریم از این، از رشد. یه تو دعوتش کردی، حرمت داره دعوت کردن، حرمتشو به جا بیار. دعوت نکرده و خودش آمده بود. حالا میگه اتفاقا ما دعوت کردیم، پول تبلیغات دادیم، یه نفر گذاشتیم اونجا، این هم بکشیم روش. اینطور قرار از این که منافع ملی ما مثلا اقتضا میکنه نسبت به ظلمی که داره فلان جا میشود به فلان مظلوم ساکت با چیکار داری سرت درد نمیکنه دستمال ببندی و میره دیگه. سکوت علیه ظلم به بهانه منافع ملی ظلمه، شراکت در ظلمه. توجه فهمیدی؟ ما سه تا ظالم داریم، یکی که تو همون صحنه ظلم میکنه، یکی کسی که به اون ظلم رضایت داره گرچه شریک نبود در اون ظلم، و یکی هم که سکوت کرده اصلا انگار نه انگار. خب اصلا انسانیت انسان، این پیام سوره رحمانه دیگه، به اینه که به حرمت‌های الهی، به ارزش‌های انسانی، به ارزش‌های والای معنوی احترام بگذاره، و الا از آدمیت خارج میشه. اگر از آدمیت هم خارج شد دیگه، این فرد نه برای خودش خیر دنیا و آخرت متصوره، نه خیری ازش تصور میره. این شکل. حالا این وقتمون هم گذشت، بس ادامهش رو انشاءالله فردا عرض میکنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.